بفهمید.
گفتم اگر شما سیاسی پیش اومد منو محکوم میکنیم، به دادگاه میفرسیم، به زندان میفرسیم، بازنشستم میکنیم. میگن این افسر بدون اطلاع دولت این کار کرد. همون جا عدازن گفت حویداری بگیرن، حویداری گرفت عرقت به حویدار تلفنی گفت خود طوفانیان را حل گفته. گفتم من اگر اتفاق سیاسی افتاد طوفانیان ما بازنشسته میکنیم، میگیم بازنشسته و زندان و این کار رو بذاریم بکنه، که اون وقت اون فرمانم برای من فرستادن. پس تمام سفرا این فرمان داشتن ولی این سفیرش هم کاری نکرد. اون وقت من رفتم تو هتلم یه سالن اجاره کردم، میخواستم میجت سبمارین بخرم. اونها نیروی دریاییشون مثل که ادمیرال سلیمی بود این با من، اینا ما رفته بودیم دیگه دلالم نیومدن نفوختن. اون وقت دو سه چیز بود که این دلالا که آمده بودن با اینا صحبت میکردن، اینا میگفتن ما حاضرین بفروشیم اما باید قراردادمون رو تو هتل با تو نمیبندیم.
اگه مملکت
آره تو هتل نمیبندیم، ما باید بیایم توی سفارت شما قرارداد رو توی سفارت ببندیم و مهر سفارت باید پای قراردادمون باشه و ما با سفیر روم در افتاده بودیم دیگه. یعنی ما در افتاده اون همونی نمیکرد هیچ کس باید نمیکرد. ما آمدیم و دیدیم که باید اینو بخواییم، رفتیم سفارت بعد از صحبت همون کردیم، حرف همون زدیم، کار همون کردیم، رفتیم سفارت خودمون در روم. یه شارژ دافر بود، دکتر بود، حالا هیچ اسمایی هیچ کدوم شدم نیست و این بسیار مرد دکتر بود، بسیار مرد فهمیده و همراه و خیلی آقا بود. ما رفتم از اون شارژ دافر، شارژ دافر گفت اتاقش داد و ما نشستیم تو سفارت رو قرارداد رو امضا کردیم
بدون اطلاع سفیر.
حالا نمیدونم این به سفیر گفتی یا نه، میرفت میامد گفتم برین از سفیر مهرشو بگیریم بیاریم. این هی میرفت بیرون، هی میامد، هی میرفت بیرون. گفتم وقت تمومم خواهم برگردم به ایران، مهر به من بده. گفتش که سفیر مهر نمیده. وقتی گفت سفیر مهر نمیده من در اتاق گفتم در اتاقش رو گفتم من در اتاق که رفتم یه تشر زدم، بی ادبی نکردم، گفتم بهت میگم مهر رو بده. این مهر رو از چشم میذاشتر و داد یه تشتت کردم، من اصلا بی ادب حرف نمیزنم، یه تشتت کردم، این داد مهر رو من داد بودم. ما آمدیم مهر رو پای قرار دادا زدیم و رفتیم، رفتیم ایران، رفتیم ایران، کارمون تموم شد، کارمون کردیم، برگشتیم ایران و حوید ما سر کرد و گفت خوب این احکامی که من فرستدم سفرا همکاری کردن، یک دونش رو همکاری نکرده بودم ولی من همشون میترسیدم
از این همکاری بکنم.
آره اصلا میترسیدم.
چرا؟
چون خرید بود، چون مسئله خرید بود، اینا وحشت داشتن.
ولی این اصولا تیپیکال بود،
تیپیکال
خارجه کلا همکاری میکرد یا
نه؟
بیاره رقابت بوده؟
نه نمیدونم. میدونی اینا میدونی نمیدونم چی شکی بود. مثل که اینا میترسیدن مثلا من با این دلال حرف بزنم، میخوانم میفروشم. اینا وحشت داشتن، میگفتن این گرفتاری میشه، میدونی یه همچی چیزا فکر میکن. من رو بیده بودم همه همکاری کردم، خیلی خوب، ولی خوب همکاری نبود. برگشتم، ما رفتم دفتر بود، یه هفته 15 روز گذشت، حمید من صدا کرد، گفتم بیا، گفتم گفتم بیا. ما رفتیم دفترشو، در دفتر شستیم، خیلی به من احترام گذاشت، خیلی به من احترام گذاشت. گفت من از طرف وزارت، چون خودم عضو وزارت خارجه، از طرف وزارت خارجه به تو از تو معذرت میخوام، از طرف مثل نخست وزیر. گفتم چیه آقای حمید؟ من نمیدونم. گفت بیرون واسه من چه کاغذی نمیشتم، کاغذ بکردیم دیدیم این سفیرمون در رومه. به من خوب ایدانی شد سفیر در روم نوشته بود که شما یه فرمان به ما ابلاغ کردید که با این سرلشگری که فرستادید تیمسالی که فرستادیم ما همکاری بکنیم، ولی حدود همکاری ما رو معین نکردیم. این تیمسال آمد در دفتر من، فحش و بد و بیرا و کتک به من زد و مهر رو از من گرفت زیر قراردادهایی که موافقت کرده امضا کرده زده و من به هیچ عنوان مسئولیت قبول نمی کنم. خوبیده این منیسه گفتم آقای خوبیده این صفحتون خیلی کوته فکره. گفتم ببینید من که به شما نگفتم. گفتم تو نگفتی. گفتم پس اولا من نه کتکش دادم نه فوشش دادم، اما حالا فرض میکنیم که من فوشش دادم و کتکش دادم، اما من بودم و اون توی اتاق دربسته هیچ کس نبوده، چرا اینو وردشی به شما نمیشته؟ این خیلی کوته فکره، نباید این به شما نمیشته. گفت خب توفانیم ببین من تو این دستگاه دولتم باید با چیا کار کنم، تو از خودت بگذر ببین من باید با چیا کار. و این یه قصه جالبه برای تو میگم در هر صورت. اما من اعلی حضرت به من یه کلمه گفت، گفت به پاکستان کمک کن برای که حالا بازم بفهمی اختلاف وضع اشخاص چه شکلی که مثلا شاه مملکت و اونهایی که دورشن باید حواسشون جمع باید باید بفهمن چه کار. حالا ما رفتیم شاه همیشه البته این هواپیما رو ما دادیم به پاکستان و سرصدایی که شما بهش اشاره کردی در اومد، سرصدا هند یا اعتراض کرد
یا از اروپا فهمیده بودن؟
بله فهمیده بودن، قایم نمیشه کرد. اولا کتاب ها راجع به این نوشتم. این 90 هواپیما که من 10 میلیون خریدم اینقدر درش در اطرافش تبلیغ کردن، اشرف پهلوی 50 میلیون روش گرفته، من خودم 100 میلیون گرفته، اصلا اینقدر تبلیغ کردن که حد نداره، ولی همش دروغه. امروز من باک ندارم، اگه من از این روی هواپیما خورده باشم میشه جونم، برای که امروز اینجا هستم و باشم ندارم، اگه باشم به شما هم میگم. اما نبود، دروغ بود. کتاب نوشتن دلالایی که بهشون چیزی نرسیده بود، کتاب ها نوشتن مرچند آف دی دس یه چیزها اصلا بی جا و مزخرف نوشتن. اون وقت حالا بگیم ما رفتیم بنابراین
و با جلوی هندیه چه کار کردیم؟
جلوی هندیه الازد من تو صدا که من رو نبود دورشون گفت هندیه اعتراض کرده. گفتم الازد دو راه حل داری. گفت راه حلش دو راه حل چیه؟ گفتم یکی همون راه حلی که اول پیشنهاد کردم، الان منو بازنشستم بکنین و زندان من بکنین، این راه حل اولش. گفت حالا دومی تو. گفتم راه حل دومش اینه که یه ماه 20 روز دیگه 25 روز دیگه یه ماه دیگه یادم نیست چند وقتیه نمای 25 مهره و نمایش هواییه، این نمایش هوایی تو تهرون بذاریم، ایوب و موسا رو دعوت کنیم. پرزیدنت ایوب موسا رو دعوت کنیم.
جنگ هنوز ادامه داشتیم؟
نه دیگه تموم
شده.
پرزیدنت ایوب و موسا رو دعوت کنیم و من این 90 هواپیما رو از پاکستان میارم به تهران و با علامت شیر خورشید ایران جلوی هیئت سیاسی که در جایگاه نشستم رژه میرم و هر کی میگه اینا رو ما دادیم به پاکستان این دلیلی ما ندادیم. از اگه پیشنهاد خوبیه و همین کاری کرد. متاسفانه این عکسش داشتم که در همون رژه تهران اعلی حضرت نشسته بود، یه طرفش موسا بود، یه طرفش ایوب بود، منم پشتش نشستم و این هواپیما هم رژیمنت عموم تو ایران دیدم. در هر صورت هواپیما اون وقتش یه نفرم حالا اسمش بدونیم، این نمرودی که اسمش این نمرودی که اسمش این تو ایران بود، من اینو گذاشتم با یکی دیگه یادم نیست، پاکستانی نذاشتم، نمرودی رو گذاشتم. یکی دیگه گفتم بودیم پلو سفیر هندو وابسته نظامی شو بشینه ببینی اینه چی میگن. حالا اونم انگلیسی گفتن. حالا در هر صورت اون به من گزارش کرد که وقتی این هواپیما ها رد شدن، اینها با هم میگفتن که ما 100% مطمئن بودیم این هواپیما ها در هند،
در پاکستان،
اما طوفانی این رجب بود، رجب بود،
چاره دیگه نیست،
هیچ چاره نیست. و این جلوش اونشی گره. اما وقت ما هر دفعه علازت میرفت پاکستان، منم باشه میرفتم، مثلا حتی علازت علازت یه بار رفت افغانستان میونجیگری بکنه بین افغان و پاکستان، برای که هندیا برای مخالفت و ضدیت با پاکستان از پختونستان پشتیبانی میکرد. و عرضیدت و این یک مخالفت و نزاع مخفی بین پاکستان و افغانستان شد. مثلا آن عرضیدت که این مثلا نینجیگری بکنه بین محمد زاهر شاه و ایوب، مثلا در اون وقت با هواپیمای وایکان پا میرفت، اعلیحضرت عباس آرام بود، فقط من مثلا ما رفتیم کابل با محمد زاهر شاه صحبت کردیم، حرفمون زدیم، بعد شام هم من میشستم تو اون قصر، گفتن 40 ستونشون همچی با علیزاد قدمان، و بعد اون شب من گفتن خب فردا پس میریم راولپندی، و باز اعلیحضرت رو عباس آرام و من رفتیم راولپندی.
این سفر نتیجه بخش بود؟
بله نتیجه بخش. رفتیم راولپندی با ایوب صحبت کردیم، نهار مخوردیم، باز برگشتیم پاکستان. همیشه من میبودم با خودشو. اون وقت روی از با پاکستان هم. یه دفعه رفته بودیم پاکستان، پیشاور رفته بودیم. این مسئله براتون میگم فقط برای اینکه تفاوت اتخاذ تصمیم بین اشخاصی که می رفتن پلوشا می آمدن تشخیص بدیم، اون هیچ جنبه خودستایی نداره، فقط فکته. ما رفتیم علازت پیشاور، در پیشاور بودیم، اعلی حضرت و ایوب و من، ما با هم صبحانه می خوردیم. ایوب شروع کرد راجع به نجد سبمرینه ای که در برشون من خریده بودم و ازشون چه شکلی استفاده کردن، اینا چه شکل میتونستن و ضد یک واحد شناور حمله بکنن، شروع کرد گفتن. و بعد از اینکه تشریح خوب کرد، شروع کرد از اعلی حضرت اظهار تشکر و امتنان کردن که شما این 6 تا یا 5 تا 4 تا رو واسه ما خریدید. علیزاد مون، اما اون به انگلیسی حرف میزد، من فقط به علیزاد گفتم علیزاد احسان تشکر امتنان بپذیرید، اینا رو من خریدم. فقط تو چه خیلی به ما نگفتی؟ گفتم وقتی که شما گفتی به من کمک بکن، من کردم، اما لزوم نداشت هر چیزی بید. فقط اون هواپیما رو من به علیزاد گفتم که چون خیلی مسئله گرفتاری بود.
تیزه تو این مذاکراتی که ایوب بود، اون حالتش با علازرت چطور بود؟ یعنی اون یه حالت بزرگتر داشت؟
خیلی
بعضی میگن که خیلی حالتی
نه
علازرت نصیحت میکرد یا حالت بزرگتر به خودش.
اون حالت اصلا داشت، اون حالت حالا برات میگم، حالا یه قصه دیگه برات میگم. یه دفعه دیگه ما رفته بودیم و ما در گاورنر هاوز لاهور بودیم، منم گرچه همراهان تو هتل میرفتن ولی منم تو گاورنر هاوس میمیدادم. من صبح زود دیدم ایوب اومد. من صبح زود پا میشدم تو اون باغ کاخ را میرفتم، دیدم ایوب اومد. ایوب اومد، ایوب اومد صاف طرف من. هنوز اعلی حضرت اینا سر صبحونه بودن یا نبودن نمیدونم، ایوب اومد صاف طرف من. خب منم احترام برش بذاشتم، یه احترام بذاشتم اینا. بعضی که احترام بذاشتم، ایوب اومد طرف من، گفت من امروز زود آمدم که شما رو ببینم. گفتن چی برای شما رو؟ گفت ما باید تانک بسازیم، ما باید با هم تانک بسازیم. من بادارم کنم عربستان سعودی هم سرمایه گذاری بکنم. گفتن مثل پرزیدنت ما زود تانک ساختن ما، حالا ما باید اول ذوب آهن درست بکنیم. گفت حالا تانک میزیدیم، ذوب آهن فولادش میخریم تا وقتی که فولادش درست بکنیم. گفت من اومدم شما رو ببینم، برای که اگه شما در حضور حضرت پشتیبانی نکنی نمیتونیم. من اومدم که تو اینو حضور حضرت پشتیبانی بکنی که ما تانک بسازیم. گفتم بعدم قول تموم بود، خیلی دیگه قدم زنیم صحبت کردیم اینا. بعد رفتیم در سالن مذاکرات، علازت بود بچه آرام بود فقط من. من رفتیم و نشستیم صحبت کردن و من بگم پیش از اینکه بریم تو من به علازت گفتم، رفتم در علازت گفتم که صبح امروز زود قیو اومده با من ملاقات کرده، این حرفا رو زده و میخواد اینو مطرح بکنه و از من خواسته که با اهل حضرت صحبت بکنم که موافقت بفرمه. اهل حضرت موافقت کرد، اهل حضرت موافقت کرد و در اونجا ایوب گفتش که من گفتم حالا چه تانکی میخوام بسازیم، تانک کپی کدوم، چه تانکی رو میخوام کپی. ایوب و اهل حضرت جفتیشون موافقت کردن که من برم در اروپا بررسی بکنم بهشون پیشنهاد بکنم. اصولا وقتی که شما یک ایتم دفاعی عمده میسازین، اون راهنمای سیاسیه که همون قدم اول یه تعداد اینا رو الیمینیت بکنه. مثلا شما میگین که ما تانک روسی نمیخوام بسازیم، این چیه؟ راهنمای سیاسی شماست. شما میگین امریکایی اصلا موافقت نمی کنن از نظر سیاسی، پس تانک امریکایی هم نیره کنار. اون وقت میمونه چند تا کشور اروپایی که اینا قدرت تانک سازی دارن، فرانسه، انگلستان، آلمان، سوئد. اون وقت شما میرین دنبال چهارتا که ببینین اینها. اما اونجی که رفتین باز شما باید مسائل پولیتیکال سیاسی، مسائل تکنولوژی، تکتیکال، تکنیکال، فاینانشال، همه اینا رو بررسی بکنین تا به نتیجه برسین که کدوم تانک با شما مناسبه. بنابراین این مأموریت به من دادن که یک رئیس جمهور یک شاه که من برم اروپا و مطالقم. حالا خیلیم تعجب شما میکنی، برای اینکه فکر میکنی یه افسر هوایی با تانک چی کار داره. اما شما نمیدونی که در ایران حالا باز این باز وقتی که میگم اشخاص فکر میکنن که من خود ستام، از خودم ستایش میکنم، ولی این فکت بود. برای چی؟ برای اینکه ما ایرانی ها عادت نکرده بودیم به چیز خوندن. چون عادت نکرده بودیم چیز خوندن، این افسرهای ما هم در حدود اون کلاسه، حتی اونشون رو اومدن امریکا، در حدود اون کلاسه سر کلاس امریکا نشستن دانش داشتن. میدونی من در جنگ دوم جهانی وقتی که در انگلستان آر اف کالج در انگلستان میدیدم 11 تا ایرانی دیگه بودن. تمام 11 تا من انگلیسی هم خیلی قوی نیست، اما خوندن خوب میخونم، حرف زدنم بعدی، چون اول فرانسه یاد گرفتم از سن 30 سالگی، 28 سالگی، 30 سالگی رفتم دنبال دیگه. این هم لهجم بده، هم اون فرانسه تو کلمه که یادم رفته بودم. من اون 18 ماه که من در انگلیسی تمام اون 11 تا شبا تو رقاصون ها بودم، اما من تو کتابخونه بودم. این تفاوت میکنه، این خیلی تفاوت میکنه. بنابراین تو ایران علازت میخواست هواپیما انتخاب بکنه بین F40 F15 به من میکن، تاج میخواست انتخاب بکنه به من میکن، کشتی میخواست به من میکن. من رفتم اروپا. اروپا که رفتم بهترین تانک اون روز اروپا تانک لئوپارد آلمانی، اما آلمان شکست خورده که از نظر تکنولوژی رو پاش وایستده بود و دارای تانک های M47 و M48 امریکایی بود که اینا رو میخواست اسقاط شده بودن مخاطب کنه، این هنوز به درجه نرسیده بود که بتونه بفروشه. پس باز میرفت روی پولیتیکال کنسیدریشن، اگه کسی بگه اگه آلمانی امروز بگن یا هر روز بگن که جنرال طوفانی اومد ما تانک لئوپارد خوب داشتیم از من نگرفت، این اشتباه میگن، برای اینکه اون روز خودشون از نظر پولیتیکال کنسیدریشن ممکنه دلشون مخواست بفروشه. من تانکشون دیدم بسیار خوب بود ولی نمیتونستن، پس اونم
اینه اینقدر تولید نمیکردن،
نه از نظر پولیتیکال، ببینید
از نظر سیاسی نمیتونستن،
سیاسی نمیتونست بفروشیم، از نظر سیاسی اون وقت نمیتونست. حتی اگه ما میتونستیم بخریم به نفتمون بود، میدونیم از نظر ارزی ارتش امریکا حالا چند صد هزارش من کار ندارم در اونجا زندگی میکرد، پس اونه که باید چکار میکردن، اونه باید دلار خرج میکردن، این دلاره که اونجا خرج میکردن این دلاره اونه دلار سرپرس داشتن، دلار اضافه داشتن، اونها آلمان ها اون دلاره رو قرض میدادن با بهره کم، با بهره کم. اون وقت چون ارتش انگلیس، ارتش فرانسه، ارتش امریکا در آلمان بود، اینا از هر سه ارز سرفلوس داشتن. ما شما اگه ارزش مخواستیم پول بگیریم با بهره خیلی کم به شما وام میدادن، اما بعد اینو محصول انگلستان میخریدیم یا محصول امریکا یا محصول فرانسه، این کنسیدریشن ها هم بود. من تمام اینا رو من مطالعه میکردم که تو ایرون کم کسی، حالا ممکنه خیلی هم مطالعه میکردم، من هم میکردم، من نمیگم هیچ کس دست پایی نمیگیرم، همه تلاش میکردم. در هر صورت من رفتم فرانسه، تانکشو نپسندیدم، رفتم سوئد نپسندیدم، برای که اصلا تانک برجک نداشت، باید خودش روشنی تغییر جهت میده. رفتم انگلستان، اونا ویکرس داشتن، من ویکرس انگلستان رو پسندیدم و از نظر ساخت و گلوله و توپ همه چی مناسب برای ایران دونستم. خب اگه گزارش درست کردم که این گزارش من چپترهای مختلف داشت، پولیتیکال، تکنیکال، تکنیکال، فاینانشال، اینا بودم ایران و ایران برگشت برزد گفتم که این گزارش اون روزی برزد ارزه گفت فورم برو راول پندی گزارش رو به عجیب نشون بده. خب این طول کشید دو سه ماه، طول کشید تا اینکه مطالعات بشه، بررسی بشه، آنی که نمیخوام رنگ رزی کردم. رفتم راول پندی و رفتم دفتر عجیب بزنیم با بزنیم صحبت کردم و گفتم که من این متولد پولیس کارو کردم شب تره مدت. گفت من در این مدتی که شما داشتی وقت سر میکردی به من گزارش شده که اصلا تانک آتیه نداری. ای داری بده بابا تو اصلا پیش قدم این کار شده، حالا چطور تانک آتیه نداری؟ گفت اصلا تانک آتیه نداری، در آتیه باید یک خودروی سبکی 3-4-5 تو که بتونه در مقابل گلوله های سبک و شراپنل های گلوله رو مقاومت بکنه، یه سلاح ضد همه زمینی باشه، یه سلاح ضد تانک قوی باشه. اون گفتم که نه مثل پرزیدن این صحبت هایی که شما میکنید اینا با هم نمیخونه. ببینید یه تیکش درست، شما اگر تونستید یک خودروی 4-5 تنی درست بکنه که همه زمینی باشه، در هر زمینی حرکت بکنه، یه زره مناسبی داشته باشه، یک گله سبک بهش اشاره، یه سبک گفت همه اینا اول از همه یه موتور میخواد. گفتم تا الان سبکترین وسیله زرهی که درست شده درباره 12 تنه، این 14 نمیشه. شما وقتی این همه هوایی کردی، همه زمینی کردی، این یه چیز میخواد برای حرکت کردن، قدرت موتور میخواد، زره اینا بعد اینا نمیشه. اینو کی هست به شما گفته؟ گفتش یه تیم آلمانی. این اصولا بعد از جنگ آلمانی‌ها جنگ دوم جهانی، اون فنی‌های جنگ دوم، خب مثلا یکی فون براونش اومد امریکا که این پدر فرانشک شد، ولی از اینها بودن. اینها مثلا یه دستش رفتن پلو ناصر، یه دستش رفتن پلو ناصر، ناصر رو گولش زدن. نه میدونین اصولا من مخالف بودم، وقتی در ایران بودم من اصولا مخالف بودم که با فرد طرف بشم. نه برای خاطر اینکه مثلا وقتی که من با انگلستان صحبت میکردم، من با فرد صحبت نمیکردم. در انگلستان یه آرم وهیکل استابلیشمنت، یعنی مرکز تجسسات و تحقیقات خودروهای زرهی، یه دسته دانشمند در پشتیبانی این گروه دانشمند، یک کشور، یه دولت،
مسئولیت.
اما اگه شما با 3 نفر حرف زدین که این 3 نفر، ببینید این 3 نفر که میگن این باید پروکنترش روشن بشه، اون پروکنترش روشن نمیشه. از اینا 2-3 تا اومده بودن پدوی ایوب، گفته بودن که ایوب هم قبول کرد. من گفتم پرزیدنت نباید به حرف افراد گوش داد. من که افراد جز یک سازمان، یه تأسیسات، یه استابلیشمنت بشن که اینها محققین بشن، بررسی کنندگان، اینها همشون بشینن. پس بالاخره اونو انتظار شد از اون در این زمینه موفق نشده. ولی خب مثلا همه آلمان ها حالا
بعد این نوع همکاری زمان بوتو ادامه پیدا کرد یا بعد از اون
شد؟ چرا
چه نوع همکاری با بوتو بود مثلا؟
ما بوتو یه دموکرات بود، بوتو یه اوراتور بود.
و این رابطه نزدیک با ارزت داشت یا
بله
به اندازه ایوب؟
بله داشت. بوتو من در همین واشنگتن در یک شورای وزیران این نطقی که کرد تقریبا همه رو گریه می داخت. یک اوراتور با ایمان راجع به جمع و چشم می زن
و چجور کمکی نسا اون موقع شما به بوتو می کرد؟
ما بوتو رو نیهش می داشت.
دلیل این چی بود؟ یعنی چرا می خواستی؟
از یه دموکرات بود، یه مرد دموکرات خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. ما مثلا ما به بوتو دادیم، نه به کارشتا، مثلا بهش درست یادمی 100 تا یا 200 تا زیب بهش دادیم که زیبا مجهد به PRC 77 رادیو هم رادیوش خودمون ساختیم هم جیبش بهش مجهد دید.
برای چه امری بود این سال؟
برای خاطر اینکه نیست احزاب مختلف بودن اینها با هم مبارزه میکردن، ما اون رو تقویتش میکردیم، اون آدم بیشتر میتونست ارتباط داشت، پشتیبانش زیادتر میشد. ما همین
کمک مالی هم میکردیم اون زمان شما به پاکستان؟
ما آره که
میکردیم از طریق ارتش؟
آره که میکردیم. اصولا حالا اینا رو کسی نمیدونه کسی میدونه. من به حال حضرت میگفتم که ما باید همیشه کار قانونی رو کنیم. اینه اتفاقا اخیرا یه وکیل مجلسی رو یه جدیدم